گسیختگی رو به کار
روانی پریشی و مواردی از این دست. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید تلفن داریم بریم بشنویم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
دچار اسکیزوفرنی میشن اینا خیلی احساساتی هستن، بیشتر هنرمندا و کسانی که خیلی آرمانگرا هستن، یه افکار بسیار بزرگ و وسیع وقتی بهش دست پیدا نمیکنن. خب البته مسئله ژنتیکی هم هست، ولی اینا واقعا قبل از ازدواج باید معالجه کنن، چون آسیبای زیادی به زندگیشون وارد میشه، به خصوص به همسرانشون رو بچه ها خیلی تاثیر میذاره.
بله خیلی متشکریم که در واقع نظرات خودتون رو راجع به موضوع برنامه با ما در میون میگذارید. اما دقیقا هدف موضوع امروز ما هم همین مطلبی بود که عزیز شنوندمون بهش اشاره داشتن. آقای دکتر واقعا افرادی که دچار اختلال اسکیزوفرنی میشن آیا میتونن ازدواج کنن و راجع به این بیشتر صحبت کنیم؟ آیا ممکنه فرزندانی که متولد میشن این اختلال رو به ارث ببرن؟
این خواهر ارجمند ما که تلفن فرمودن نکته جالبی رو گفتن. حقیقت این است که بیماری اسکیزوفرنیا در همه اقشار اجتماعی دیده میشه، با همه هر نوع تحصیلات، هر نوع سابقه مالی، اجتماعی و غیره. اما مسئله این است که یک فرد که توانمندی هنری زیادی داره وقتی مبتلا به این بیماری میشه اگر درمان نکنه دیگه اون استعداد هنریش از بین میره. ابتلا به این بیماری باعث رقت احساسات نمیشه، بلکه اصلا احساسات رو دچار مشکل میکنه. کمان که یکی از نشانه های این بیماری ممکن است مسطح شدن عواطف باشه، یعنی بیمار از هیچ چیزی نه خوشحال میشه نه افسرده میشه، و یا حتی ممکن است برعکس، در یک مجلس عزاداری بخنده، برعکس در مجلس عروسی احساس غم و غصه میکنه، یعنی عواطف او دچار اختلال میشه. اما در مورد ازدواج این بیماران این رو باید عرض بکنم که بعضی وقتها گفته میشد سابقه بر این که بهتر این بیماران ازدواج نکنند، اما الان اینجور گفته نمیشه، ضمن اینکه توصیه میشود حتما با خانواده طرف مقابل و خود طرف مقابل ازدواج باید در این مورد صحبت بشه، اما نه بدون مقدمه. اجازه بدند که این فردی رو که بیماری داره با هم آشنا بشن، زیر نظر خانواده صحبت بکنن، اگر یکدیگر رو پسندیدن وقتی این فرد میتونه بگه که من دچار این بیماری هم هستم، و در اون صورت آقا یا خانوم که قصد ازدواج با او رو داره میتونه ارزیابی بکنه، بگه این فرد با وجود اینکه این بیماری رو داره رفتارهاش خوبه، صحبت میکنه، تحت درمانه و امید به بهبود او رو دارم. اما اگر که فردی بیماری رو مخفی بکنه و پس از ازدواج مشخص بشه، اگر در فاصله کوتاهی طرف مقابل به این مسئله پی ببرد.
بله، چرا که حالا یک موردی رو من اخیراً داشتم که خانم عنوان کرده بودن، نمیدونستم که همسرم دچار این اختلال هست و سال یکی دو مرتبه خیلی به هم میریخت و متوجه میشدم که خانواده میبرن بستری میکنن یه مدت زمانی و میارن و بعد من اخیراً متوجه این اختلال شدم. خب اینا یه جورایی اجحاف در حق طرف مقابله.
همینطوری که میفرمایید، البته ممکن است یک کسی 20 سال با همسرش زندگی بکنه، اگر این فرد بعدم بره بگه که من میخوام از این جدا بشم یا نکاح فسخ بشه به دلیل اینکه این بیماره دیگه نمیپذیرند، یا 20 سال چه کار میکرد؟
بله، حالم کجا بودین؟
لابد ایشون حالشون اندازم که تو میگی بد نیست که 20 سال زندگی کردید. این صحبت برای این است که مثلا بعد از یک ماه دو ماه روانپریشی در فرد آشکار بشه و طرف مقابل واقعا بی اطلاع از این مسئله باشه.
بله، و اینکه آقای دکتر صحبت کردیم در مورد ازدواج که قطعاً باید با احتیاط باشه برای این اختلال. در صورتی که این ازدواج اتفاق بیفته، آیا احتمالش هست فرزندانی که از این زوج در واقع به وجود میان دچار این اختلال بشن به صورت وراثتی؟ قبلا البته اشاره داشتیم، اما میخوایم در این خصوص بیشتر توضیح بدیم.
بله، در این مورد هم باید ما صریح و صادق باشیم. اولا عرض کردم که این بیماری خوشبختانه امروز به طور قابل توجهی میتونه درمان بشه. 66% بیماران بهبود کامل یا چشمگیر پیدا میکنن، اما 33% از درمانهای فعلی ما نتیجه مناسبی نمیگیرن. بنابراین با امیدواری باید با این مسئله روبرو شد. اما در مورد اینکه از نظر ژنتیک منتقل بشه، بله احتمالش هست. اگر هم پدر و هم مادر مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا باشند، به احتمال 40% فرزندشون مبتلا به این بیماری خواهد شد که نسبت بالایی است. اگر یکی از والدین مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا باشه و دیگری مبتلا نباشه، احتمال ابتلای فرزند 12%، اون هم نسبت بالایی است و توجه داشت. اما این موضوع اهمیت مشاوره ژنتیک و مشاوره روانپزشکی رو در این قبیل بیماران یا کسانی که در خانوادهشون این بیماری وجود داشته است نشون میده. یعنی اگر در خانواده کسی مواردی از این بیماری بود و حالا خواستگار یا متقاضی ازدواج هم این بیماری رو داره، باید احتیاط بکنن، چون احتمال بروز ژنتیک بیماری بالا میره. در این حال بسیاری از موارد این بیماری ارتباطی به ژنتیک نداره.
بله.
این رو هم ما باید همیشه در نظر داشته باشیم، ولی خب ریسک هم نباید.
اصلا آقای دکتر، این مشاوره پیش از ازدواج، چه در مورد خلق طرف، چه در مورد در واقع مشاوره ژنتیک، خیلی لازمه، نه فقط در مورد اختلالات حالا مثل این اختلالی که داریم راجبش صحبت میکنیم، اختلالات روانی. فکر میکنم این دیگه مقداری جا افتاده انشاءالله برای مردم.
بله، اگر که شخصی احساس بکنه که در متقاضی ازدواج با او مسائل غیر عادی هست، نکاتی هست که قابل تبیین نیست، حتما بهتره که برای مشاوره مراجعه بکنن. اما اگر چیزی نمیبینن، نه، ضرورتی
نداره.
این در صورتی است که نگرانی به طور خاص وجود داشته باشه.
و اینکه آقای دکتر، روش تشخیص این اختلال چه مواردیه؟
از روی نشانه های بالینی. بله. و همونطور که عرض کردم، بعضی از اوقات هم ما میتونیم از آزمون های روانشناختی برای تایید یا برای رد تشخیصمون استفاده بکنیم.
عذرخواهی میکنم، من این پرسشم رو قدری اصلاح کنم، روش تشخیص رو از طرف خانواده ها میخوام در واقع اشاره بفرمایید.
بله، خانواده باید مراقب باشند. اگر که دیدند رفتارهای فرزندشون یک مقدار غیر عادی است، خب بررسی بکنند. این مسئله نه فقط در مورد بیماری‌های شدید روانی صدق می‌کنه، در مورد بیماری‌های خفیف‌تر، در مورد سوء مصرف مواد هم ضرورت داره، یعنی سرپرستی و نظارت. به هر حال اگر دیدند که فرزندشون یا خیشاوندشون حرف‌های غیر عادی میزنه،
بله،
صحبت‌هایی میکنه که در واقع نمیشه برای اون توجیه منطقی پیدا،
بله،
کرد، اگر عنوان میکنه که من مناظری رو میبینم در حالی که دیگران نمیبینند، یا صداهایی رو میشنوه که با او صحبت میکنند یا با او دستور میدن، اینها میتونه جز نشانهای بیماری باشه. اگر طرز گفتار او آشفته و پراکنده باشه، باز هم باید به این مسئله توجه کرد. جوانی که دیگه به درس و تحصیلش بی علاقه است، مثل اینکه انگیزه ای نداره، تمام مدت رو در رخت خواب به سر میبره،
بله،
اهل کار و فعالیت نیست، اونم باز باید فکر رو متوجه به این وضعیت بکنه. به طور معمول همه چیزهایی که نشون دهنده قرابت در رفتار و گفتار فرد خانواده هست، باید ما رو هوشیار بکنه که مبادا با این بیماری روبرو هستیم. نوعی از اسکیزوفرنیا هست به نام اسکیزوفرنیای ساده، که البته از اون به عنوان یک اختلال شخصیتی هم این روزها اسم میبرن به نام اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال، که در اون فرد ممکن است که حرفایی بزنه که به نظر دیگران حرفای عمیق فلسفی میاد،
بله،
اما در واقع نشون دهنده عدم انسجام فکریشه. روزها میخوابه، شبها بیدار میمونه، شبها چای مرتب مینوشه، سیگار میکشه، اهل فعالیت نیست، میگه که من خودم میدونم که دارم چه کار میکنم. این هم باز باید خانواده رو متوجه بکنه که نکنه با یک روند بیماری روبرو هستن.
بله، خیلی متشکرم. و راجع به روش درمان این اختلال هم صحبت میفرمایید؟
درمان به طور عمده مبتنی بر داروهاست و داروها در این مورد تأثیرات خوبی دارند. یکی از فرضیاتی که در مورد این بیماری وجود داره این است که افزایش فعالیت دوپامینرژیک میتونه سبب ایجاد بیماری روانگسیختگی بشه. دوپامین یک ماده میانجی عصبیه، یعنی پیام‌های الکتریکی رو که بین دو سلول رد و بدل میشه به صورت شیمیایی از یک سلول به سلول دیگر منتقل میکنه. و در بیماری اسکیزوفرنیا فعالیت این سامانه دوپامینرژیک بیشتر شده، داروها میان و گیرنده های دوپامینرژیک رو مهار می کنند به نفعی که این افزایش فعالیت برطرف میشه. یعنی فردی که صداهای توهمی میشنید یا افکار غیر عادی داشت دیگه از این وضعیت رها میشه و بهبود پیدا میکنه. همونطور که عرض کردم در 25% موارد بعد از نخستین حمله بیماری بیمار بهبود پیدا میکنه. در 50% موارد نیاز به درمان طولانی مدت با داروها هست و بیمار کاملا در حال حاضر در ایران نزدیک به 320 هزار نفر بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا احتمالاً وجود داره. این یک تخمینه که از این تعداد 1/5 در هر لحظه نیاز به بستری در بیمارستان دارن. بعضی از اینها به خاطر نشانه های حاد که پیدا کردن، یعنی توهماتی که موجب میشه رفتارهای خشن پیدا بکنن. بله. یعنی صدایی به اون میگه که فرزن پدرت قصد آزار تو رو داره. بله. تو برو پیش دستی کن، جلوشو بگیر و ممکنه منجر به خشونت های خانوادگی بشه. یا هذیان باورهای غلط. بله. به این نتیجه میرسه که همسایه قصد آزار او رو داره. بله. بنابراین باید بره و از او انتقام بگیره. در این موارد خب باید بستری بشن، چون بیمار در اون شرایط قبول نداره که بیماره. اصولا فقدان بصیرت به بیماری هم یکی از نشانه های این وضعیته. بنابراین یک گروه به خاطر علائم حاد، یک گروه هم به خاطر نشانه های مزمن و دراز مدتی که دارن نیاز به بستری دارن. بنابراین باید برای این قبیل بیماران تخت های مناسب بیمارستانی وجود داشته باشه که مورد توانبخشی قرار بگیرن. یعنی علاوه بر استفاده از داروها میشه از روش های گروه درمانی هم برای درمان اینها استفاده کرد، کار درمانی برای اینها، شغل یاد میگیرن، مهارت های اجتماعی رو میآموزن و به هر حال در یک محیط تحت سرپرستی اینها خیلی از اوقات میتونن که کارایی خوبی داشته باشند و حتی پس از مدتی هم مرخص بشن. هر چند وقت یک بار ممکن است که داروی جدیدی هم به بازار عرضه بشه، کما اینکه در حدود 40 سال پیش از این یک داروی جدید در مورد برای درمان این بیماری عرضه شد که ابتدا عوارضی رو به اون نسبت دادن، بعد دیدن که میشه این عوارض رو کنترل کرد و این داروی جدید باعث شد که تعداد زیادی از بیماران هم از کنج بیمارستان‌های روانی بتونن به جامعه برگردن. و هنوز هم امیدواریم که مرتبا داروهای جدیدی به وجود بیاد که بر روی تعداد بیشتری از بیماران مؤثر باشه.
راجع به اون دست از بیمارانی که آقای دکتر علائم سوء ظن و بدگمانی دارن نسبت به اطرافیانشون، چون پرسش شده، راجع به این هم توضیح می‌فرمایید؟
بله، نوع خاصی از اسکیزوفرنیا به نام اسکیزوفرنیای پارانوید وجود داره، یعنی با حالت‌های شک و بدگمانی است که مهمترین ویژگیش هذیان‌های سوء ظن و بدگمانی است. هذیان‌های پارانوید دو نوع هستند، یا هذیان‌های گزند، فرد فکر می‌کنه که شخص یا گروهی او و یا عزیزان او رو میخوان مورد آزار و اذیت قرار بدن یا تعقیب میکنن، و یا هذیان بزرگمنشی جز هذیان‌های پارانوید، یعنی فرد احساس میکنه که مخترع بزرگی است، مکتشفی است، هنرمندی است و از این قبیل. و اینها با توجه به اینکه به نسبت توانمندی‌های دیگر ذهنی خودشون رو حفظ کردند، ممکن است که بر پایه این ذهنیات غلطشون دست به اقدام هم بزنند و مشکل به وجود بیاد.
بله، خیلی متشکرم. پس آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید من یه پیامک هم بخونم. شنوندهی فرمودن که پسر من 7 ساله است، از 3 سالگی قرص ریتالین مصرف داشته، بنا به گفته پزشکشون گفته که در واقع بیشفعالی، تشخیص بیشفعالی دادن. آیا پرسششون این همون اسکیزوفرنیاست و یا اگه بیش فعاله این قرص رو باید ادامه بدم؟ متاسفانه روز به روز علائمش داره بدتر میشه، لطفا راهنمایی بفرمایید چی کار کنم و همچنین آیا امید به بهبودی فرزندم هست؟ چون من همین یک فرزند و یک پسر رو دارم.
بله، اولا از این شنونده ارجمند متشکرم که ما رو امین خودشون دونستند و این صحبت رو کردند، و دوم اینکه خداوند همیشه به کسی که به دنبال راه‌های درست باشه و به او توکل کنه کمک میکنه. در این مورد هم شما بدونید که بین بیش‌فعالی و بیماری اسکیزوفرنیا هیچ گونه رابطه‌ای وجود نداره، تا به حال شناخته نشده، و بیش‌فعالی خوشبختانه با درمان‌های دارویی و با بعضی از توصیه‌هایی که در خانواده مورد اجراست میتونه تحت کنترل در بیاد. این بیماری معمولاً در سنین پیش از مدرسه ممکنه که ظاهر بشه، در دوران مدرسه تشخیص داده میشه، چون فرد نمیتونه نظم و ترتیب کلاس رو حفظ بکنه، و استفاده از داروهای محرک در مورد این بیماران مانند آبی است که بر روی آتش ریخته بشه. منتها میزان دارو باید تنظیم بشه. برای نمونه، برای بعضی از بیماران ممکن است که یک قرص، برای بعضی دیگر نصف قرص، هر 4 ساعت یک بار یا هر 6 ساعت یک بار ضرورت داشته باشه. گاهی از اوقات باید شما از آموزگار محترم دبستان هم کمک بگیرید که سر موقع داروی کودک رو به او بده. امروز داروهایی هست که یک بار در 24 ساعت هم کفایت میکنه. خوشبختانه برای درمان اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی میتونیم بگیم که امکانات زیاده.
و آقای دکتر، اشاره داشتن دارو رو ادامه بدن یا خیر؟
تا زمانی که پزشک به شما توصیه میکنه حتما دارو رو ادامه بدید، و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق این موارد این بیماری در سنین بعد از بلوغ از بین میره. بله، رفع میشه. بله، دیگه البته تعداد کمی هم باقی میمونه که به نام بیش‌فعالی در دوران بزرگسالی معروف است. بله،
و همینجا می پرانتز باز کنیم، چون این آقای دکتر اختلال تقریبا خیلی پرسش داریم راجبش، اختلال بیش‌فعالی، خواهشن خانواده ها واقعا جدی بگیرن درمان فرزندانشون رو. حالا ما موضوع بیش‌فعالی رو رفتیم در همین برنامه پاسخگو، اما چون این شنونده عزیزمون پرسش داشتن، اهمیت این موضوع و درمان داروی این موضوع رو واقعا جدی بگیرن و نگران نباشن. میخوایم این طرف قضیه رو ببینن. همونجوری که اشاره فرمودید، معمولا تو سن بلوغ اینا قدر بهتر میشن. خیلی
حتما بهتر میشن، اصلا بعد به طور کامل درمان میشن. بله، و اما این دارو برای این کودکان هیچ گونه ضرر و خطری نداره، بلکه به اونها کمک میکنه که در یک دوران بسیار حیاتی زندگی، یعنی دورانی که باید آموزش رسمی رو شروع بکنند، بتونن این کار انجام بدن. و پدر و مادری که این درمان دارویی رو زیر نظر پزشک انجام ندن، یعنی فرزند خودشون رو از تحصیلات رسمی محروم کردن. بله، و عواقبی که ممکن است این وضعیت داشته باشه. بنابراین با اعتماد و اطمینان این کار رو انجام بدن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، پرسش داشتن آیا مشکلات خانوادگی باعث بروز و شکل‌گیری اختلال اسکیزوفرنی میشه؟
سابق بر این چنین فرضیاتی بود، اما امروز میدونیم که نه، اینطور نیست. یعنی این روش تربیتی خانواده نیست که باعث بروز اسکیزوفرنیا میشه. اما یادمون باشه اگر در خانواده بیمار اسکیزوفرنیا وجود داره، در اون صورت بعد از انتقاد و خردگیری و سرزنش او خودداری بشه، از نشون دادن احساسات خیلی شدید، چه مثبت چه منفی، جلوگیری بشه، و در واقع یک محیط امن و آرامی رو برای این فرد به وجود بیارند که در جلوگیری از برگشت بیماری او مفید.
بله، و صدمات مغزی آقای دکتر چقدر تأثیر داره روی بروز اختلال اسکیزوفرنیا؟
دیده شده است که در محیط‌های شهری میزان بروز اسکیزوفرنیا بیشتره، در محیط‌های روستایی کمتره. در محیط‌های شهری ممکن است که تصادم، برخورد و اینجور مسائل بیشتر باشه در جاهای پر ازدحام، و واقعا هم دیده شده است که گاهی از اوقات به دنبال یک ضربه مغزی بیماری تظاهر پیدا کرده است. بنابراین میتونیم بگیم که این وضعیت ها احتمال بروز این بیماری رو بالاتر میبره، اما گاهی به طور مستقیم ارتباطی با اون نداره و فقط به عنوان یک عامل آشکار کننده عمل میکنه.
بله، پرسش داشتن که همسرم احساس میکنه داره کنترل میشه، آیا میتونه یکی از نشانه های اختلال اسکیزوفرنی باشه؟
بله، این میتونه یکی از نشانه ها باشه، و حتما در این مورد باید به پزشک مراجعه بفرمایید. کردن.
بله، و گفتن که راجب تأثیر هذیانشون توی زندگی میشه توضیح بفرمایید اگه این علائم رو داشته باشن واقعا چه تأثیراتی داره روی زندگی فرد؟
یکی از هذیانهای شایع هذیانهای حسادت و خیانت زناشویی است. یعنی فرد بدون اینکه همسرش ایرادی داشته باشه نسبت به وفاداری او دچار شک و تردید میشه.
بله.
و گاهی از اوقات هم این مسئله زندگی اونها رو تلخ میکنه و یا عواقب ناخوشایند و جبران ناپذیری داره. به همین دلیل اگر چنین وضعیتی وجود داشت حتما در اسرع وقت باید مورد بررسی و درمان قرار بگیرد.
بله، چرا که اشاره داشتند همین شنوندمون که همسرم دائما فکر میکنه کسی که آن سوی خط تلفن هستن در صدد نقشه و توطئه برای ایشون هستن و همیشه اون حس سوء زن و بدگمانی رو دارن.
بله، باید حتما مصاحبه بالینی و معاینه از این بیمار به عمل بیاد که اگر تایید شد تشخیص بیماری درمان رو شروع کنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر. به اتفاق آقای دکتر فربوده فدایی از حضور شما خداحافظی میکنم. تن آرام و دل آرام باشید.
اهالی ایران 162 شماره روابط عمومی سازمانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست.
به نام خداوند بخشندگی مهربان، خدایی که نامش آرام بخش دلهاست. سلام دوستان، تشکر میکنم از شما خوبان و همراهانی که امروز هم شنونده برنامه زندگی زیباست هستید. امیدوارم لحظاتون پر از یاد خدا و تنین نام خدا باشه. در یک زندگی خانوادگی هر کدوم از ما مسئولیت‌هایی رو بر عهده داریم. چقدر خوبه که این مسئولیت‌ها رو به خوبی انجام بدیم و باعث استحکام روابط در محیط خانواده بشیم و به این وسیله سلامت روان خودمون و اعضای خانواده رو حفظ کنیم. با توجه به مقدمه که خدمتتون عرض کردم حتما متوجه شدید که موضوع برنامه امروز ما در مورد نقش مسئولیت پذیری
دارم که تا اونجایی که میتونم یه وقتای مسئولیت ایشون هم در موقعی که نیستنم به عهده بگیرم و فکر میکنم که خیلی کمک کرده به این که پسرم زیاد احساس تنهایی نکنه وقتی که ایشون نیست.
خدمت کارشناس محترم برام آقای دکتر عربی عرض سلام دارم. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
من هم خدمت شما سرکار خانم شفیعی و خدمت شنوندگان گرامی عرض سلام دارم و اوقات خوشی رو براشون آرزو میکنم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر، در گزارش شنیدیم که اعضای خانواده نسبت به همدیگه مسئولیت هایی دارن که اگر این مسئولیت ها به خوبی انجام بشه چقدر میتونه در استحکام خانواده تأثیر بگذاره؟ نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید، به طور کلی خانواده یک نهاد هدفمند انسانی و اجتماعیه که در بین اعضای اون علاوه بر قرابت پیوندهای عاطفی وجود داره و هرچی که این پیوندهای عاطفی رو تقویت بکنه در داخل نهاد خانواده، به صمیمیتی که در نهاد خانواده وجود داره بیافزایه، این هم به سلامت روانی افراد کمک میکنه،
بله،
هم به استحکام خانواده. بنابراین با این توضیح ما ببینیم که چه عواملی میتونه به همبستگی و صمیمیت اعضای خانواده کمک بکنه. یکیش احساس مسئولیته. احساس مسئولیت یعنی به دنبال ایفای نقش مثبت در خانواده باشیم، اونم به صورت داوطلبانه. یعنی ما این کلمه داوطلبانه تکیه میکنیم به دلیل اینکه کار اجباری کار ناخوشاینده. یعنی من احساس کنم که این کار رو به گردن من انداختن، به زور دارم انجام میدم و اینها، این اون صمیمیتی رو که به ویژه حتی در محیط کارم این صدق میکنه ولی به ویژه در نهاد خانواده لازمه،
بله،
وجود داشته باشه، به اون لطمه میزنه. و اینکه ما در قبال اصلا مسئولیت یعنی پاسخ بودن،
بله،
سؤال که آدم در مورد کاری که انجام داده میشه رو پاسخ بده. بنابراین با این دوتا توضیح میبینیم که ما مسئولیت پذیری موجب احساس امنیت در خانواده میشه. یعنی من مطمئنم که در بروز مشکلات، در سختی ها، خانوادم مدعی من نیستن بلکه حمایتگر منن. و از طرف دیگه خب وقتی که اعضای این خانواده به مسئولیتی که در قبال همدیگه دارن فکر کنن و اون رو اجرا کنن، طبیعی بینشون صمیمیت به وجود میاد، بینشون تفاهم به وجود میاد،
بله،
و این صمیمیت و تفاهم طبیعی که موجب استحکام خانواده میشه. و از نظر سلامت روان هم اگر ما از داخل خانواده سلامت روان رو پایه‌گذاری نکنیم، در اجتماع و در محیط‌های دیگه به سختی میتونیم حتی با سلامت روان برخورد و رفتار بکنیم. به همین دلیل میگن یک کارمندی که تو ادارش مثلا یه خود تنگ خلقه، یه خود بدرفتاری اینا میکنه، میگن که این صبح با خانومش دعوا کرده یا به هر حال از خونه ناراضی آمده بیرون. و این کاملا درسته،
بله،
نارضایتی خانواده تو اجتماع و تو محیط کار میتونه منعکس بشه.
متشکرم. ما امروز در برنامه زندگی زیباست در مورد پذیرش مسئولیت صحبت میکنیم و اینکه چقدر میتونه به استحکام خانواده کمک کنه. آقای دکتر عربی اشاره کردن که اگر این صمیمیت در بین اعضای خانواده باشه و هر کسی مسئولیت خودش رو انجام بده، پیوندهای عاطفی به وجود بیاد و قطعا باعث صمیمیت و استحکام بیشتر روابط در محیط خانواده میشه و این هم منجر به سلامت روان در بین افراد خواهد شد. همراه باشید با ادامه برنامه زندگی زیباست. شنونده برنامه زندگی زیباست هستید. به کارشناسی آقای دکتر حسین عربی، روانشناس و مدرس دانشگاه. بخش دوم گزارش فرهنوز اکبرزاده رو با هم می‌شنویم.
مسئولیت پذیری چقدر به استحکام خانواده کمک میکنه؟
به هر حال احساس مسئولیت یکی از چیزایی که دو نفر یا یه خانواده میتونن بقای زندگیشون رو در کنار همدیگه تضمین کنن. این خیلی مهمه.
مسئولیت پذیری چقدر به استحکام خانواده کمک میکنه؟
الان خیلی از این طلاقهایی که اتفاق میفته فقط به خاطر اینکه دخترها و پسرها کوچکترین مسئولیتی راجع به زندگی ندارن، یعنی اصلا حاضر نیستن اینقدر از خودشون گذشت نشون بدن در قبال استراحتشون. بالاخره وقتی ازدواج میکنین، وقتی تشکیل خانواده میدین، باید راجع به مسائلی که توی زندگیتون اتفاق میفته، برای خودتون اتفاق میفته، مسئولیت پذیر باشه. وقتی شما احساس مسئولیت نکنید، یه جای زندگی میلنگه، یه جای زندگی باید توی کاستی ایجاد بشه و همون خدشه‌دار میکنه روابطتون و استحکام زندگی.
نقش مسئولیت پذیری در استحکام خانواده و تأثیر آن بر سلامت اعضای خانواده. موضوع برنامه امروز زندگی زیباست و کارشناس برنامه‌مون هم آقای دکتر حسین عرابی که همچنان در خدمتشون هستیم. برای متشکرم از فرهناز اکبرزاده، گفتگوی داشتم با چند شهروند که نظر اونها رو در این مورد شنیدیم. آقای دکتر عرابی، یکی از شهروندان میگفتن که بسیاری از جدایی ها به دلیل نپذیرفتن مسئولیت هاست. وقتی که در زندگی مشترک متعهد نیستن که کارهایی که جز وظایفشون هست انجام بدن، این روابط رو دچار خدشه میکنه.
بله، این کاملا درسته. یعنی ما در بررسی آماری